الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفاه، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مكررا أسعد الله أيامكم، عيد سعيد ولادة آقا امام عصر، که چشم و چراغی است برای قلب و دل اهل بلا. انصافا درخشید در این شهر و در این کشور که باعث شکر و امتنان می شود که آدم از این مردم با ولایت و از لطف خدای متعال سپاسگزار باشد که اسم آقا چنین جاذبه‌شو در این فضا نشان داد. الحمدلله. و شما ها که در مراسم متعددی شرکت داشتید و فیض بردید، شکر الله و مسائیکم، خدا برای همه شما توفیق و عزت عنایت کند. عزت البته کسی که آشنا با آقا باشد و اهل ولایت باشد عزت دارد دیگه. عزت ان ولله العزت وللمؤمنین، ولله العزت ولرسول وللمؤمنین. پای بر فرق جهان، سر به تراب قدمت، تا نگویند که دل داده تو بی سر و پاست. این بافت هنری برخواسته از اون روح ولاییست. هنی ان لکن نوشتید. بازم نوشتتون رو تصدیق کنید. پای بر فرق جهان، سر به تراب قدمت، تا نگوین که دلداده تو بی سر و پاست. شادی روح والدین آقا امام عصر صلوات خط کنید. بحث و تحقیق درباره آثار و تبعات وجوب فحص در شبهه حکمیه. در این رابطه بحث از این قرار است که گفته می شود اگر بنا شد که اکثریت بر این بود که در شبهه حکمیه فحص لازم است، اگر کسی بدون فحص شبهه را مرتکب شود یا اقدام کند به عمل کردن به شبهه، در این صورت حکمش چیست؟ و اگر کسی بخواد فحص کند، فحص تا چه حد و تا به کجاست؟ این مسئله است که در ادامه و تکمله بحث از وجوب فصل در شبهه حکمیه عنوان شده است. پس عنوان چه بود؟ عنوان این بود که پس از قول به وجوب فصل در شبهه حکمیه حد فصل تو کجاست؟ خود فصل و قلمرو فصل چه چیزها و چه منطقه ایست و اگر مخالفت شود چه حکمی دارد؟ این بحثی بود که عنوان شده بود و عنایت کنید شرح مسئله. اما حد فحص به طور طبیعی 3 درجه دارد. 1 فحص تا حصول علم، یعنی اونقدر فحص کنیم تا علم حاصل بشود که دیگر دلیلی وجود ندارد، که این تعبیر را تحت عنوان حصول یأس ثبت میکنن، که فحص کنیم تا یأس حاصل بشود، نتفحص حتی نواجه الیأس، حتی نواجه الیأس. و این منطبق است به همون درجه اول که باید فحص تا سرحد علم باشد. درجه دوم گفته می شود که فحص لازم است تا جایی که اطمینان حاصل بشود بر مطلوب. مطلوب چه بود؟ دلیلی در کار نباشد، دلیلی در مسئله وجود نداشته باشد. این درجه دوم است و اطمینان هم اعتبار عقلایی دارد و حجیت. تا به این حجیت برسیم واجب است فحص کنیم، و اینجا که رسیدیم حجت تمامه، فحص به آخر میرسد، کافی است. درجه سوم فحص در حد حصول ظن، یا ظنی برای ما حاصل بشود که دیگه دلیلی در اطراف این حکم مشتبه وجود ندارد، به این ظن عمل کنیم، چون یک راهی است و یک اشعاری است و یک هدایت و ماهی هست. همینجا یه نکته رو بازم که اصرار دارم و دعو و فهم این بنده حقیر خدا و این جیرخار سفره مولا را شنیده اید که ادله ناقص کاملا از اعتبار ساخت نیست. حتی ظنی که میگیم حجیت ندارد، اما میتواند مؤید باشد و میتواند کمک باشد. این 3 درجه رو که فهمیدیم، سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه الزكية كتاب مصباح الأصول جلد 2 از صفحه 574 تا صفحه 578 مسئله را بحث میکند. میفرماید که خیر الامور اوسطها، خیر الامور اوسطها گفته بوده؟ گفته بوده؟ خب پسید گفتم یه لطیفه ایدی هم بگم، نقل از سیدنا الاستاذ در خیر الامور اوسطها، پس گفتم دیگه تکرار نکنم. پس گفتم دیگه نجهودی مو یادش بخیر. مرا اسب سپیدی بود روزی، مرا در دل امیدی بود روزی. نجهودی مو مراجعات پیش آقا خویی میشد، پیش سیدان استاد با سوالاتی. یکی از علما آمد گفت آقا بیرون میرین این خانوها ها اوضاعش طوریست که حجاب ندارن، خود طرف اینا نگاه کنیم چیکار کنیم؟ آقا یکی از خصوصیاتش بسیار حاضر جواب و پر لطافت جواب میداد، لطیفه گو. گفت خب بالا نگاه نکنید، پایین نگاه کنید. گفت آقا پایین هم که نگاه میکنیم این خانوم های اینجا جوراب هم نمی پوشن، پاهاشون هم لخته. فوراً آقا فرمود خیر الامور اوسطها. به حضور شما الان هم خود ایشان به این تعبیر ندارن، تعبیر مال منه. خیر الامور اوسطها می فرماید که این اطمینان در این مسئله اوسطه و خیره. چرا؟ برای اینکه زن حجیت ندارد، کسی که تتبع بکند تا حد حصول زن، که حصول زن وجوده و عدمه سیان، اعتبار ندارد مگر از باب انسداد، که از انسداد خبری نیست که یخت. اما اگر علم را مدار بگیریم که فحص به عمل بیاد تا سرحد علم، خوبه. علم که دیگه اعتبار اوله، تا حد علم باید فحص بشود. اما این وضعیت مؤثر است، یعنی موجب، اگر حرجی نباشد موجب عذر قطعا هست و به وسیله قاعده نفی عذر و حرج این عملیات کنار گذاشته می شود. پس فحص تا حصول علم لازم نیست، چون که موجب عذر. ایشان می فرماید حتی امکان ندارد. امکان فی الجمله هست، ولی ما همه موارد که امکان نداشته باشد همون حرج و عذر اعلام می شود. بنابراین در حد اطمینان کافی است. و اطمینان هم چه بود؟ علم دو قسم، احسن، علم تعبدی است و اعتبارش اخلایی است. علم اخلایی نگیم، اعتبارش اخلایی است، علم تعبدی است. اصطلاحا آقای علیزاده ثبت میکند، بنابراین اطمینان کافی است. اما قلم رو فحص تا کجاست، چه مناطقی است؟ دو منطقه اصلی است. منطقه اول جوامع روایی معتبر در حد کتب اربعه و اصول چهارگانه و من در قسمت دو قسمت از گفتم. قسمت اول همین کتب اربعه، قسمت دوم مراجعه به اقوال قدمای از فقها تا حد مشهور، یعنی تا زمان محقق حلی. اگر تا این حد به دلیلی برنخوردیم، منطقه فحص کامل شده است، اطمینان حاصل می شود. ممکن است احتمال ضعیفی باقی بماند که بعضی از اصول روایی در کتب اربعه نباشد و به اونها باید مراجعه شود. جوابش این است که محدث عاملی رحمه الله تعالی بیش از 100 تا منبع روایی را مورد استفاده قرار داده است و حد واجبش تا اونجاست. و اما مستحباتی دارد، مستحبات اقوال و کلمات و مسند امیر المؤمنین که 10-20 جلدی هست و خود همین مستدرک که یه وقتی برای شما گفتم یک قلم درشتی، یک قلم درشتی که مرحوم آقا بزرگ طهرانی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که رزق محدث نوری بوده که جعفریاتو محدث عاملی نیاورده، رزق و الا تتبعش کافی بود. جعفریات در مستدرک آمده، روایات معتبر در حد زیاد که در رجال برای شما گفتیم. و همونطور که چهارشنبه اشاره شد، بحار هم جزء مستحبات هست، بخش احکام، چون بحار عقاید اخلاق یعنی دائرة المعارف و مکاسب احکام هم دارد. بخش احکامش مراجعه کنیم، بعضی از روایاتش مسند با سند معتبر. شما نگید که این بعد از کتب اربعه آمده، درسته، ولی تتبعش بسیار وسیع بوده. این قلم رو بود که انشاءالله گرفتید و به اندازه کافی هم هست. شما که در آینده انشاءالله برسید در حد اجتهاد، این نکته های تذکری برای اون کار اجتهادی بعدی شماست. و اما نکته سوم، چه بود نقطه سوم؟ این بود که اگر کسی فحص و تعلم را رعایت نکند، بدون فحص و تعلم برود، شبهه حکمیه را مرتکب شود یا اصلی جاری کند، به مقتضای اصل عمل کند در شبهه، چه می شود؟ این بحث را محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه عنوان فرموده اند که طرحش از این قرار است: اگر کسی در شبهه حکمیه اصل جاری کند بدون اینکه فحصی کرده باشد، براءت یا استصحاب می‌فرماید تبعه دارد و احکام دارد. تبعه مربوط می شود، تبعات مربوط می شود به عقوبات و مثوبات نسبت به جزای آخرتی، و احکام مربوط می شود به حکم شرعی یا فقهی دنیوی. اگه این اصطلاح ها برخوردید، از کفایت الاصول سند بدید. تبعات اونه، احکام اینه. و در این رابطه به ترتیب آراء صاحب نظران را به طور مختصر مرور کنیم. یک، شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه می فرماید اگر کسی در شبهه حکمیه فحص نکند و به مقتضای اصل یعنی براءت شبهه را مرتکب بشود، در این فرض اگر ارتکاب شبهه در واقع مخالفت حکم واقعی در بیاد، عقوبت دارد، و اگر مخالفت با حکم واقعی صورت نگیرد، عقوبتی در کار نیست بلکه در حد تجری هست. و شما رأی شیخ دارید که ایشان تجری را موجب عقاب نمی دانند، فقط در حد قبح فاعلی اعلام میکنند که یونبه او ان خبث سریرت عبد. این رأی ایشان بر اساس مبنایی که دارن. دو، محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که اگر کسی بدون تعلم و فحص دست به ارتکاب امر مشتبه بزند، مشتبه الحکم، در این صورت تبعه دارد، عقاب دارد. اگر مخالفت با حکم واقعی صورت بگیرد، بلا شبهت ولا اشکال. چرا؟ برای که ابتداعا وظیفه‌شو عمل نکرده است و این عمل منتهی شده است به مخالفت واقع. اگر اشکال کنید که مخالفت واقع عن اختیار نیست، فقط ترک تفحص، ترک فحص عن اختیار است. واقع که در اختیار مکلف نیست، اتفاق افتاده و عملی که از قدرت و اختیار مکلف خارج باشد از سوی شرع مورد امر و طلب قرار نمی گیرد. جوابشو دادید، چه بود؟ همه بلدید. الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. او که در ابتدا ترک تفحص و ترک تعلم کرده است عن اختیارن، امتناع بالاختیار شده است و اون لا ینافی الاختیاری که شرط تکلیف است و در باره مخالفت واقع. ما عقوبت، مسئله عقاب کلن سنخ عقلیات است، جاش اینجاست، بحث کلامی است. بسیار عالی. بعد می فرماید که بسیار عالی، یعنی نه بیان من بسیار عالی، بسیار عالی کلام محقق خراسانی، بسیار عالی. بعد هم می‌فرماید که اگر این ترک تفحص منتهی نشود به مخالفت واقع، باز هم عقاب دارد که شما کلیات رو به ذهنتون سپرده اید که چه بود؟ که محقق خراسانی فرمودن تجری هم قبح فعلی دارد. چه بود سرش؟ یادتونه؟ برای اینکه تجری در حقیقت حد که به امر مولاست، این کار کوچکی نیست، قبح فعلی دارد، فعل قبیح هست، حد و معاقبه درست است. عقل حکم میکند، عقل عملی کلامی، که این عقاب درست است. بعد از این مطلب، خب یه نقطه ای دارد که اجازه بدید آراء صاحب نظران رو بگم بعد به اون برسم. سه، محقق نائینی، سه رأی و نظر محقق نائینی، کتاب اجود و تقریرات جلد 2 صفحه 303 و 330 و 331 می فرماین که در باره وجوب فحص 2 قول وجود دارد، مشهور و غیر مشهور. قول مشهور این است که وجوب فحص در شبهه حکمیه وجوب طریقی است، عزیزان اینو خوب ثبت کنید، چون در مطالعه یه وقت کارتان میاد کلی بگردید تا پیداش کنید. الان یه پیرمردی اینجا نشسته اینو ساندویچی با مدرک براتان میده، اینا داشته باشه. چون ما خود ما تجربه کردیم، گاهی برای یک نوع مستند پیدا کنیم بگیم چقدر وقت هزینه میشه. حالا نقد چه بود؟ دو قول وجود دارد. قول اول، قول مشهور که وجوب فحص وجوب طریقی است، ولی که در این حالی که وجوب طریقی هست، مخالفت خود آن موجب عقاب است. چرا؟ چون وجوب ثابته، یه وجوب مسلم شرعی مخالفت شده است و مخالفت وجوب عقاب دارد. این قول مشهوره، هرچند مخالفت با واقع صورت نگیرد. معلوم شد؟ گفتن قول مشهور، مبنای مشهور رو گفتم و دلیلش هم گفتم. خود اجود و تقریرات مدرک معتبری است که محقق نائینی میگه مشهور. تمام دیگه ما همین جاها اعتبار به دست میاریم دیگه، که گفتن حواستان جمع شد که ایشان بگه تمام دیگه. اگر من بگم اعتبار ندارم که گفته است که محقق نائینی است. و غیر مشهور به تعبیر ایشان محققین هستند، محقق اردبیلی و سید صاحب و سید عاملی صاحب مدارک، که به نام سید عاملی معروف نیست، به نام صاحب مدارک معروف است. می فرماید این دو بزرگوار فرموده اند که وجوب فحص در شبهه حکمیه وجوب نفسی است نه طریقی. خود این فحص واجبه، که راحت شده است از یک عده اشکالاتی که بعداً خواهد آمد. می فرماید من اختیار کردم راه سومی را در صفحه 331. اون راه سوم این است که وجوب طریقی است قطعا، چنان که مشهور فهمیده اند و چنان که از خود منبع و مدرک این وجوب استفاده می شود. مدرک وجوب فصل چه بود؟ روایت بود که گفتیم در تفسیر آیه ولله الحجت البالغه آمده بود، هلا علمت، در اونجا آمده بود که تعلم کنید که به احکام برسید. درست تفحص و تعلم برای فراگیری احکام بود، وجوبش غیری بود، به واسطه دسترسی به احکام تعلم و تفحص واجب شد، اعلام شده بود. بنابراین از خود مدرک وجوب فحص به وضوح استفاده می شود که وجوب طریقی است. اما پس از که وجوب وجوب طریقی شد، کل امارات معتبر، اصول محرزه و خود علم همه طریقن، مصلحت در خود طریق نیست، مصلحت در خود عمل مأمور به شرعی است. ملاک و مصلحت اونجاست، لذا ثواب و عقاب مترتب به خود عمل است نه به طریق. طریق فقط طریقه، اگر به خطا رفت مؤذره، اگر اصابت کرد منجزه. طریق نقشش اینه، طریق غیر از این دیگه مصلحتی ندارد. بنابراین نتیجتاً ان شئت فقول، عبارت ایشان، العقاب یترتب على مخالفت الواقع، اگر ترک فحص ارتکاب شبهه منتهی بشود به مخالفت واقع، آنگاست که عقاب زمینه دارد. و اگر مخالفت واقع به عمل نیاد، طریق وجوب فصل که مخالفت شده است، مخالفت طریق مخالفت خود عمل نیست و عقابی نخواهد داشت، چون نه مفسده‌ای در کار هست نه مصلحتی، بلی در حد یک مخالفتی میتواند از سوء سریره عبد کشف کند، استحقاق مذمت داشته باشد، اما استحقاق عقاب دلیلی ندارد. تا اینجا این سه نظر گفته شد، چهار رأی و نظر سیدنا استاد انشاءالله فردا. سلامتی آقا امام زمان، صلوات خط کنید.